بسم الله الرحمن الرحیم.
مبحث 11 ذیل مباحث اطلاق و تقیید و مطلق و مقید عبارت از اون بود که تمسک به اطلاق و عموم در موضوعات مستحدثه جایزه یا جایز نیست. اونطور که در جلسه قبل هم مطرح شد، این مبحث جست و گریخته در کلمات و مقالات و بحثایی وجود داشته، الان هم در همین کتاب الفائق و نحوه منفهی در واقع این بحث را مطرح کرده. عنوان بحث اینه: التمسک بالاطلاق والعموم فی الموضوعات المستحدثه. ما به عموم یا اطلاق تمسک بکنیم برای یک فردی از آن که سابقه نداشته، بعد از عصر تشریع و عصر حضور و عصر صدور نص این مصداق جدید پیدا شده. اوفو بالعقود شامل شود عقد بیمه‌ای که اون وقت اصلا در نظام اقتصادی وجود نداشته و عرض شود که و امثال این از موضوعات جدید. آیا این به در این موارد هم ما میتوانیم به اطلاق و عموم تمسک بکنیم و حکم اون را با اصالت الاطلاق و اصالت العموم تعیین بکنیم، یا اینکه اینجا شبهه‌ای در کاره، اینکه یه مصداقی نبوده است و متجدد مستحدثه، این نمیشود مشمول اون اطلاق و عموم بشه به خاطر برخی از شبهه‌هایی که در کار هست؟ این سوالیه که اینجا وجود داره. حالا ابتداعا اون چه که در همون کتاب الفائق در مقدمش هم آمده اون رو یه اشاره سریعی بکنیم. اونجا گفته شده که در مقدمه بحث گفته شده که این موضوعات مستحدثی که میخواهد در بحث مورد توجه قرار بگیره و سوال بشه که آیا اصالت الاطلاق و عموم اونها را میگیرد یا نمیگیرد، اینا الان اقسامی هست. این 5 قسمیه که در اونجا آمده. یک قسم اینجوری آمده، گفته شده که موضوعات مستحدثه‌ای که در عصر قدیم اصلا قابل تصور برای انسان‌ها نبوده، اصلا به ذهنشون خطور نمی کرده، و یا اگر هم می گفتن یک کسی به نحو احتمال اصلا می گفته نایی شدنی نیست. این نوع مصداقه، یعنی مصداقهای نوین و جدیدی که اگر به انسان‌های در عصر صدور نص گفته میشه، انسان‌های عصر صدور نص اصلا تو ذهنشون نبوده، براشون اصلا قابل تصور نبوده، و اگرم گفته میشده میگفتن این حرف خیالیه. حالا مثالی که اونجا زده شده طاقت نوویه، انرژی هسته‌ایه، اگر اون زمان میگفتن که با این فعل و انفعال ها نمیدونم اینجوری در درون یک ماده مثلا میشه یک چنین نیروی عظیمی را به دست وجود داره و اون را میشه به کار گرفت، اصلا به ذهنشون نبوده، و اگرم میگفتن میگفتن بله یه خیاله. خیال پردازی که تو شعر میاد، تو اشعار خیلی خیال پردازی ها وجود داره، ولی اصلا به ذهنشون حتما نمی اومده، و اگرم می آمد به عنوان یک خیال بود، خیالات و توهمات بود. از ساعت که بسیاری از چیزایی که امروز وجود داره اینه دیگه، بسیاری از چیزایی که امروز وجود داره از همین قبیله، در حوزه فیزیک، شیمی، پزشکی، چیه اینها بسیاری از مسائل جدیدیه که انسان 1000 سال قبل به ذهنش نمی آمده. این که کسی اینجا بنشینه و همین دوربین تمام رفتار و سکنات و حرکاتش رو با این دقت ثبت و ضبط بکنه، این یا به ذهنشون نمیومده یا اگرم میومده خیال میدانسته یا یک امر فوق بشری میدونسته که امکان داره، ولی یک کار بشری اینقدر عادی ساده اینجوری بشه که نبوده، ولی زمان مثل همین عکس و تصویر و اینها از این قبیل شد باشه، یا همین انتقال صوت و امثال اینها، اینکه صوت با یه دستگاهی فرسخ ها و نمیدونم کیلومتر ها منعکس و منتقل بشه. این یک نوعه که ما مصادیقی داریم از اموری که لم یکن یتعقله الانسان القدیم، اصلا لم یکن یتصوره، و کاملا چیز جدید نوپیدایی است که انسان امروز باش خیلی هم آشناست، عادیه براش، ولی اون قابل تصور برای اون انسان نبوده. جواب نمیده ما فعلا علیه مقدمه است که چند نوع میشه. بله،
سوال داشت این که اصل پیدایش این سوال چطور بوده که شکل میگیره؟ بعد این که ما پذیرفتیم یک گزاره در معارف قرآنی و دینی مطلقه یا عامه
حالا انشالله میرسیم. سه چهار تا اشکال وجود داره، مناقشه وجود داره، میرسیم و وقت میبینید که بالاخره مناقشاتش یک چیزیست که باید حلش کرد، عمدتا قابل حله ولی مناقشه داره. حالا این تصویرهای اولیه رو بگیم، وقتی مناقشه اولش رو میگیم میبینید که عجب، یه چیزی که خیلی ساده میدونستیم حالا میبینیم نه مشکل داره. حالا اینو بعد میبینید دیگه. این نوع اوله. نوع دوم از شود که پس نوع اول اینیست که تصوری از اون نداشته، نوع دوم اینه که تصوری از اون احیانا داشته ولی اون را امر ممکن به نحو عادی و متعارف نمیدانسته، که به نحو عادی و متعارف بشه اینو نمیدانسته، حالت غیر متعارف برای اون قائل بوده. مثالی که برای این دومی دادم مثل سفر به جو، رو سفینه بنشینه و بره هزاران هزاران میلیون کیلومتر اون طرف تر و خارج از کره زمین بشه اصلا. خب این یتعقل یتعقله از شود که اما اون رو ممکن نمیدونسته، این هم قسم دومه. پس قسم اول اونیست که اون رو ممکن نمیدونست، تصوری از اون نداره و اگرم عرضه میکردن اون رو نمیپذیره. دوم اینه که نه، اون رو میگه به شکل غیر عادی میشود پذیره، تصوری ازش داشته، به شکل عادی هم غیر عادی هم وجود داره، ولی این که به شکل عادی بشه انجام بشه نمیشه، که مثل همین سفر جو یا بعضی مثالهایی که قبل زدم بیشتر به این دومی میخوره. بعضی هواپیما میتونه باشه، بله تقریبا اینجوریست دیگه، چون تصور پرواز این از خیالاتی بوده که همیشه متصور بوده براشون، ولی اینکه بشه به شکل عادی و متعارف انجام داد مثلا چه نبوده. یا سبحان الذی اسرا به عبده، اسراء اونجوری رو اگر جسمی هم بگیریم قبول به ذهنش میمده، قبول هم داشته، ولی اینکه به شکل عادی و متعارف بشه نه، نمیپذیرفته. ولی الان دیگه معلومه که نه، به شکل عادی و متعارف هم اون چیزها میسر و ممکنه. نوع سوم همونیست که از شبب که امریست که قابل تصور بوده و اگرم عرضه میشده اون را ممکنم میدانسته، منتها غافل بوده ازش. هم امر معقولی است، حتی برای اون اگر عرضه هم میشد اون رو میگفت امر معقولی، شدنی هم هست، چیز عجیب غریبی هم نیست، ولی غافل بوده. اینا مثال زدن مثل عقل و تأمین، مثل بیمه. حالا اینکه آدما جمع بشن و نمیدونم یه مؤسسه تشکیل بدن و همه یه پولی به اونجا بذارن و آدما بشن بیمه، این حالا تو آدم 2000 سال قبل هم اگر به کسی میگفتی یه همچین عقلی میشد تصویر کرد، معقولیه، متصور، راحت قابل تصور بوده، برای شدنی هم بوده، همون زمان 2000 سال قبل هم میشده عقد بیمه باشه، چیز غیر متعارفی به حساب نمیاد. منتها حالا دیگه تطور زمان و زمین و عالمه که به اینجا رسیده، ولی اون وقت هم میشد. یا بعضی شرکت هایی که وجود داره که این شرکت ها اونها همون زمان هم میشد تصویر کرد که یه شرکت اینجوری تشکیل بشه، ولی چون نیاز نبوده دیگه کسی به سمت اون نمیرفته. این قسم سوم یعنی یه امور معقول قابل تصور و شدنی حتی در ذهن اون آدم ها، منتها اون وقت مورد غفلت بوده اینجوری که حالا در کتاب اومده، یا حتی مورد غفلت هم نبوده، من این اضافه میکنم، نه توجه هم بهش داشتم ولی نیازی به اون نداشتم. انسان متأخر احساس نیاز به اون پیدا کرده که اومده این عقل رو ایجاد کرده یا این شرکت رو به وجود آورده و چیزایی از این قبیل، وقت نیاز رو حس نمی‌کرده. اینم نوع سومه. نوع چهارم هم اینه که نه، یک امری در عصر صدور نسل و در زمان قدیم وجود داشته، منتها در عصر جدید یک وضع همون امر قدیم یک وضع تازهی پیدا کرده، یه وضع تازهی پیدا کرده که اون وقت نبوده. این هم مثال زدن، میگن که وقتی میگی دیه فلان جنایت یا مثلا این است یا این است یا اینه، یا با طلا و نقره بده یا گوسفند و نمیدونم شتر بده یا چیز دیگری، اون زمان وقتی میگفته 10 تا شتر و 2 تا سکه و چی، اینا همه قیمتاش یکی بوده، ولی حالا اومده تو این عصر که اون این 10 تا شتر و 2 تا سکه الان با هم خیلی فرق کرده، یه وصف تازه‌ای برای اینا پیدا شده که این وصف قدیم نبوده. قدیم وقتی میگفته شده که یا این یا این یا این، اینا قیمت‌های دوره بر هم داشتن، الان این موضوع جدید از حیث این که اینها دارای تفاوت فاحشی هستند که این قبلا نبوده. یه وصف‌هایی بر موضوعات موجود از قدیم عارض میشه که این وصف نوعه، نه اینکه یک پدیده جدیدی وجود داشته باشه، همون پدیده قدیمی وصف جدیدی داره. در اون سه مثال فرض قبلی یک پدیده تازه‌ای میاد، میخوام ببینیم حالا این مشمول اطلاق و عموم هست یا نیست. اما در این حالت چهارم این پدیده چیز جدیدی نیست، همون پدیده قدیمه و امروز یک وصف جدیدی پیدا کرده، یک وضع جدیدی پیدا کرده. یا مثل همون خون و اینا هم همینطوره، شاید به نحوه اونم همینطور باشه که این خون همون خون قدیمه، منتها امروز این خون یه وصف جدیدی پیدا کرده که میشه اون رو تزریق کرد و آدم ها رو اون رو به اون نجات داد. همون موضوع قدیمه، منتها حالش فرق کرده. یا اون عذرات و فاضلاب همون عذرات و فاضلاب قدیمه، منتها اون وقت این وصف این که قابل بازیابی است و نمیدونم استفاده اونجوریست این نداشته، حالا این پیدا کرده، این وصف رو پیدا کرده. خیلی از موضوعات از این قبیل چهارم هست که موضوع همون موضوع قبله، هیچ فرق نکرده به لحاظ اصل ذات و وجودش، ولی یه اوصاف و احوالی پیدا کرده که قدیم نبوده. از این که گاهی البته همینجا میگن موضوع تبدل پیدا کرد، یعنی وصفش و نحوه استفادهش تبدل پیدا کرد، نه اینکه ذاتش ذات جدیدیه. از شبات که اینم چهار. پنجم هم میگن یه موضوعاتی که قدیم بوده الان هم هست، با همون وصف قدیم هم هست، منتها قدیم محل ابتلا نبوده، حالا شده محل ابتلا. اینکه در قطب کسی بخواد نماز بخونه، این قطب که همون وقت هم میفهمیدن بالاخره یه جاییست که قطبه و اونجا مثلا روز و شبش اینطوره، اینا همه چیز معلوم بوده، منتها محل ابتلا نبوده، کسی محل ابتلاش نبوده، ولی امروز حالا دیگه محل ابتلا شده. اینم از این جهت. چهارم این بود که وصفش فرق میکنه. پنجم اینه که همون شی با وصف قدیم محل ابتلا نبوده، امروز محل ابتلا شده. پنج نوعی است که اینجا در مقدمه ذکر کردن. اینا البته حالا قابل کم و زیاد شدن هم هست، اگر بخواد کسی دقت بکنه ممکنه یه ذره اینا رو کم و زیاد هم قرار بده که حالا خیلی مهم نیست. حالا از این میگذریم، این بیانی بود از همونی که در الفائق هم آمده. اما حالا وارد بحث بشیم. بحث ما در اینجا اولا در اطلاق لفظی است نه مقامی. اطلاق مقامی بحث جدایی داره و ثانیاً بحثمون در اطلاق نه در عموم. اگر بخوایم بحث را کامل تصویر بکنیم در واقع باید اینجوری بگیم که این بحث جواز تمسک به اطلاق و عموم در موضوعات نو و جدید و مستحدث، این به یا در اطلاق بحث میشه یا در عموم. در اطلاق هم یا در اطلاق لفظی یا در اطلاق مقامی. این میشه سه مبحث. اولین مبحث ما تمسک به اطلاق لفظی در موضوعات جدیده. مبحث دوم میشه اطلاق مقامی، مبحث سوم عموماته. این ترتیب میریم جلو. حالا در اولین بحث اینه که به مطلقات لفظی در موضوعات جدید میشود تمسک کرد یا نمیشود تمسک کرد. مصداق جدیدی پیدا شده که قدیم نبوده و ما میخواییم به اون مطلق تمسک کنیم. گفته احل الله البیع که اینجا اطلاق عموم نیست و الان یه بیع جدیدی با دو ستت جدیدی تو این مبادلات اقتصادی پیدا شده که این بیع سابقا نبوده، میشه بگیم این احل الله البیع اون رو میگیره. خب در این، اینی که حالا شما میفرمودید که این که خب واضحه که میگیره دیگه، تا الان هم واضحه میگیم اطلاق عموم تمسک میکنیم. منتها اینجا چند تا اشکال گفته شده به همون ترتیبی که حالا در الفائق هم میتوانید ملاحظه بکنید. اشکالاتی که به امکان تمسک به اطلاق لفظی در موضوعات جدید وارد شده به این ترتیبه. اولین اشکال اینه که الفاظ نمیتوانن مصداقهای جدید رو در بر بگیرن و شمول داشته باشن. لفظ نمیتواند لفظی که وضع شده برای معنایی تو محدوده مصادیق عصر وضع میماند یا عصر کسی که اون را لفظ را به کار میگیره و فراتر از اون نمیتواند این لفظ شمول داشته باشه. این اشکال اوله. این اشکال اول البته اشکال خود ساده تریست، به یه معنا، به یک معنا مبتنی بر یه بحث جدی در وضعه. حالا توضیح این اشکال و مشکلی که اینجا مطرح شده این است که هم در واضع هم در مستعمل این بحث مطرحه، در هم واضع هم مستعمل این مطرحه که وقتی که لفظ را داره در برای یک معنایی وضع میکند، ممکنه کسی بگوید که اون معنایی که موضوع له اوست، اون معنا، اون طبیعتی که موضوع له لفظ است، عرض شود که محدود به اون چیزی است که ذهن او میرسه و متصور اوست. اگر چیزی خارج تصور او باشه نمیتونه لفظ را برای اون وضع بکنه، نه مستعمل میتونه لفظ را در اون معنا استعمال بکنه. وقتی که میگه سفر، لفظ رو وضع میکنه یا استعمال میکنه لفظ رو در سفر، اون انتقال از نقطه‌ای به نقطه دیگری که برای او قابل تصوره میتونه موضوع لعو بشه، این در مقام وضع. یا برای اونی که مستعمل، اونچه که قابل تصوره اوست میتواند این لفظ رو در اون استعمال بکنه. الان شما دارید بگید که لفظ را ما شامل قرار می دهیم نسبت به یک مصداقی که اصلاً به ذهن او نبوده، مخصوصاً تو قسم اول که اصلاً قابل تصور برای او نبوده، اصلاً قابل تصور برای او نبوده، به خصوص اونجایی که اگرم بهش میگفتی میگفت نه این شدنی نیست. این اثرات که نمیتواند چنین مصداقی بیاد توی دائره موضوع نه یا دائره مستعمل و فی، علتش هم از داره برهانی و استدلالی هم اینه که وضع و استعمال تابعی از تصور اون چیزیست که میخواد موضوع یا مستعمل و فی بشه. اونی که میخواد وضع موضوع له بشه یا مستعمل و فیه بشه، این باید متصور این انسانی باشه که داره به کار میگیره لفظ را و استعمال میکنه لفظ را، یه چیزی که اصلا از دائره تصور او بیرونه، از دائره تصور او بیرونه و اصلا ذهنش نبوده، نه به اجمال نه به تفصیل. چجوری میتونه بگیم لفظ رو تو اون معنا به کار ببره؟ این یک شبهه است. یه همینی که الان میگفتید شبهه چیه؟ یک شبهش اینه که میگه چیزی که معقول و متصوره برای شخص نیست، این نمیتواند لفظ را در اون به کار ببره، نمیتونه طبیعت رو شامل اون بدونه. گفته شده که مثلا مادر، امهاتکم، مادر اون اگر بهش میگفتن که میتونه کسی اون از شود که مایعی که با اون بچه تولید میشه از این بگیرن در یک لوله‌ای و ظرفی خارج از رحم، اصلا به ذهنش نمیاد. اگر هم میگفتن میگفتن این حرف چرتی داری میزنی. خب این بگیم که داره لفظ را در اون معنا به کار میبره در حالی که اون شق از معنا اصلا به ذهنش نبوده. اگر هم میگفتن میگفتن این امر غیر عادیه، این که نمیشه چی کرد، این که اون نطفه گرفته بشه از پدر و مادر و در یک ظرف و رحم مصنوعی بچه بزرگ بشه، وقت به این بگیم مادره، این اصلا نه به ذهنش میمده و اگر هم میگفتن میگفتن این که شدنی نیست، این چیزه این نمیشه. و نه به ذهن متکلم نمی آمده.
ما اینجا با هاو بلغوت
حالا
کار داریم که خداوند داریم
خب حالا بذارید حالا اینا بحثه بعدشه، حالا ببینیم حالا اونا با هم فرق میکنه یا نمیکنه. این از شبات که مناقشه اولیست که در اینجا وجود داره که شمول اطلاقات لفظی نسبت به مصادیق جدید و نوپدید نمی شود به دلیل اینکه استعمال لفظ در یک معنایی و مصداقی که معقول متصور مستعمل نیست و اصلا معقول متصور نبوده نمیشه. این و معقول نیست، درست نیست و این محاله. این مناقشه اوله. ممکنه کسی به این جواب بده به چند جواب. یک جواب همینیست که حالا به ذهن میاد، ابتداعا ایشونم بهش اشاره کردم، اینه که کسی ممکنه بگه که این در مستعملها و ناطقان و متکلمان عادی و متعارف این درسته، اما متکلم ما و گوینده ما در آیات و روایات خدا و پیامبر و ائمه که ما معتقد به علم غیبشون و احاطهشون هستیم به همه وقایع و حوادث عالم، ولذا برای او این نمیشود گفت این امر معقول و متصوری نیست. این یک جوابیه که ممکنه به این مسئله داده بشه که در این جواب اول. این جواب اول محل اشکال به این وجهی که عرض میکنیم، این جواب پاسخ داره. پاسخش اینه که فرض ما این است که عرض شود که تکلم خدا و اولیای الهی در قالب آیات و روایات این بر همون مسلک و ممشای عادی است. یعنی اونا سخن گفتنشون رو روال همین استعمالات عادی و متعارفه و نه اینکه چیزی خارج از چیز عادی و متعارف باشه. اونا بر اساس اون روش عادی و متعارف حرکت میکنن. این یک جوابه که حالا این سریع ازش میگذاریم. و جواب دوم از این جواب و اشکال دوم به این جواب اینه که خدا و پیامبر و ائمه واژه‌هایی رو به کار میگیرن با همون معنایی که عرف داره. درسته که اون میفهمه که میشه یه معنای دیگه هم براش گذاشت که وسیع‌تر باشه، ولی حالا به این نحوی حالا شاید تحلیل همون وجه اول باشه. در واقع به کار گرفتن و استعمال لفظ بر اساس همون چیزیست که تو عرف وجود داره و وضع شده، نه که او داره وضع جدیدی قرار میده. اگر مولا قرارش این بود که میگه من وضع جدیدی قرار میدم، باید معنا رو به ما بگه. وقتی نگه یعنی همونی که عرف معنا میدانه، وضع میداند، من طبق همون دارم عمل میدم. حالا این دوتا در واقع یکی میشه، حالا خیلی تفکیک نداره این دوتا. پس جوابی که به این وجه داده شد، جواب اول این بود که شارع فرق داره با بقیه، دائره علم او وسیع‌تره و لذا میتونه مصادیق متجددم را در نظر بگیره. منتها این جواب اشکال داره به این که مصداق شارع بر اساس همون قوانین وضع عرفی سخن میگوید و وقتی که تو قوانین وضع عرفی این لفظ کشش اون رو نداره که شامل این معنا بشه، این مصداق بشه، دیگه شارع بیش از اون وضع جدیدی نداره، دیگه طبق همون وضع داره عمل میکنه.
درسته.
بله.
اینی که توی بحث‌های زبان اینا چون که شاره نمیتونه چیزی در خلاف اون چیزی که توی فضای مفاهیمی که وجود داره اراده بکنه.
درسته.
اما اینجا شاره در همون راستا مطابق میاد یک سعی مورد نظرش هست که الان هم نیفهمه بعدها
میتونه. این میتونه ولی این باید قرینه داشته باشه، مثل حکومت و ایناست. میتونه اصلا شاره میتونه حقیقت شرعیه داشته باشه، میتونه معنای جدیدی به لفظ بده، ولی این قرینه میخواد، قرینه نداره.
شبیه مثلا فرض بتون معنایی که لازم نیست الان این مخاطب بالفعل بفهمه.
بتون اون وقتی که خارج از ظواهر میشه، اونم ما قرینه میخواییم و دلیل میخواییم، ولی وقتی که روی ظاهر داره حرف میزنه، یعنی همین کلماتی که همه دارن به کار میبرن. نشدنی نیست، شدنیه که معنا رو توسعه بده، ولی دلیل میخواد. حالا اینو میرسیم. این یک مسئله، این جواب اول که این جواب حالا خیلی تمام میده. اما جواب دومی که اینجا وجود داره این است که این شکلی که شما با لفظ و معنا و وضع برخورد کردید، این یک شکل خیلی سطحی ناظری است در تفسیر وضع، و الا یک تفسیر دقیق تری در باب وضع الفاظ برای معانی وجود داره که اتفاقا عرف هم با اون سازگاره. و اون اینه که عرف اصولا در الفاظ و معانی طبق تعبیری که حالا مرحوم علامه طباطبایی دارن، لفظ رو وضع میکنه برای روح معنا بدون اینکه به مصداق کار داشته باشه، به حیثی که از او اگر سوال بشه که شما گفتید که نور را وضع کردیم برای مثلا این معنا، ولی این نور تا چند قرن قبل منحصر به همون نور مثلا چی و اینها بود، و این نوری که امروز ما داریم مثلا نوعش و شکلش و خیلی فرق کرده با اونی که در عصر قدیم بوده. به همون آدم قدیمی هم اگر میگفتن که اگر یک روزی همین چیزی که ما هو ظاهرون فی نفسه مظهرون للغیر به یه شکلی در بیاد که الان شما میگی محاله، ولی بر فرض محال اگر یه زمانی این شدنی بود، بله این نوره بازن. اینه که این که چیزی را نمیداند یا نمی یا اون را ممکن نمیداند، اصلا نمیفهمه یا غافله، یا اینکه شدنی نمیدونه اون را، به صرف این بگیم که لفظ و معنا محدود شد به مصادیق متصور و معقول و اونچه که برای اون ممکن بوده است، این وجه نداره. الفاظ وضع میشه برای معنایی که اون معنا میتواند انواع مصداقه، حتی مصداقهای محال را بگیره، حتی مصداق محال ذاتی را میتونه بگیره. این حالا در اونجا نیومده، ولی این بگیم که یه نوری که اصلا محاله در عالم پیدا بشه، یه وصف نورانیتی که محاله در عالم پیدا بشه، میگیم بازم اون نوره. ولی زن نور رو تقسیم میکنیم به نور ممکن و محال. توجه کردید؟ این نشون میده که این به شکل ارتکازی و در طبیعت بشر الفاظ وضع میشه برای معانی که اون معانی میتونه انواع مصادیقی داشته باشه که به اجمال اون ویژگی رو داره، ولی اون مصداق رو بگه ممکن نیست، یا عادتا ممکن نیست، یا بگه این زمان ممکن نیست. ولی همین که اون معنا به اجمال میتواند اون رو بگیره، این کافیه برای وعد. این که سر و این که شما هم گفتید که این یعنی چی، اشکالی که نداره، بالاخره لفظ معنای جدیدم رو، مصداق قبلی رو میگیره، مصداق جدیدم میگیره. این علتش اینه که اصلا تو ارتکاز بشر اینه که الفاظ رو وضع میکنه برای معنایی که این معنا خودش به اجمال میدونه که این معنا هزار شکل میتونه پیدا بکنه، هزار شکل میتونه پیدا بکنه. حتی اون اشکالی که من ممکن نمیدونم، این از لحاظ کار برده لفظ در اون معنی نداره. چاره اونی که معروف انده اوست و موجوده، چون اونی که موجود نیست ولی معقوله، چون اونی که برای اون معقول نیست، چون اونی که ازش غافله، چه از اونی که اونو ممکن نمیدونه، میگه نسبت به همه اینا این لفظ این معنا میتونه شمول داشته باشه. پس تصور معنا اونی که در وضع لازمه اینه که معنا را و طبیعت را بفهمد، و اما شمول اون نسبت به مصادیق این به نحو اجماله. مصادیق این من میفهمم یا نمیفهمم؟ اون همون ماهیت مهمله ایست که میگفتیم. اصلا میگفتیم لفظ بس شده برای ماهیت مهمله، انسان بس شده برای حیوان ناطق به نحو ماهیت مهمله که هیچ قید و شرطی نداره. حالا این حیوان ناطق اینجور باشه اونجور باشه، حیوان ناطقی باشه که ژنتیک او تصرفی نشده، یا در ژنتیک او تصرفی شده که حیوان ناطق قدرتمندی شده که مغز او از هزاران کامپیوتر بالاتر کار میکنه، که همین الان که ما اینجا نشستیم مثلا اون انسان اونجوری برای ما قابل تصور نیست، یا میگه مثلا شدنی نیست، ولی شدنیه، یه روزی ممکنه بشه. انسان اونم رو میگیره، اون انسان ابرمردی که تصرفات ژنتیکی در او شده و به صورت خارق العاده علم و توانایی داره، اون علمی که میگه 27 جزء از یک جزء اشتعال مثلا چی شده، اونم انسانه. ولذا تمام این مصادیق معظمون اینه، تمام این پنج نوعی که شما گفتی، حتی اون مصادیقی که قابل تصور برای اون نبوده و اگر میگفتن میگفتن محاله، اونم میاد تو طبیعت قرار میگیره. نه محال عرفی ها، حتی چیزی که محال عقلی هم هست در اون قرار میگیره، در اون طبیعت قرار میگیره. شما خدا که میگی، خدا بس شده برای مفهوم طبیعت مطلق، منتها برهان عقلی میگه یه مصداق بیشتر نداره، ولی همون مفهوم رو مصداق های فرضی هم و شرک های باری هم میگه خدا، منتها میگه محاله. اصلا وقتی میخوای بگی محاله، باید این لفظ اون رو بگیرید و بگید محاله. این توانایی ذهن بشره و قدرت ذهنی بشره که انجام میپذیره. بنابراین جواب درست اینه که الفاظ وضع شده میشود برای اون معانی و مصادیق متجدد و غیر معقول و حتی مصداقهای محال اونم رو میگیره. این طبیعت وضعه، ولذا از این جهت هیچ مشکلی نداره. این همونیست که علامه طباطبایی چند جا در المیزان آوردن که الفاظ وضع شده برای روح معانی. روح معانی به این معنا هم درستیه. حالا یه تکمیلی هم داره که فردا هست.